رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی دوشنبه 4 ژانویه. در آغاز سرخط خبرها. حکومت ترکیه بر ضد تحریم‌های اقتصادی روسیه به سازمان جهانی تجارت شکایت آماده می‌کند. قرقیزستان خبری بعضی از رسانه‌ها را درباره گویا وارد بن‌بست شدن مذاکرات مرزی با تاجیکستان و ازبکستان را رد کرد و یک بمب‌گذار مرگ طلب در نزدیکی فرودگاه کابل 4 ژانویه حمله انجام داد. تفصیل خبرها. حکومت ترکیه بر ضد تحریم‌های اقتصادی روسیه به سازمان جهانی تجارت شکایت آماده می‌کند. در این باره مصطفی الیتاس وزیر اقتصادی ترکیه به نشریه دیلی صباح خبر داده است. بنا به گفته وزیر، انکاره به جمع‌آوری اسناد مشغول است که گواهی رعایت نکردن مقررات سازمان جهانی تجارت از طرف مسکو است. انکاره می‌خواهد با این اسناد از حقوق شرکت‌های آسیب دیده در دادگاه حمایت کند. وزیر اقتصادی ترکیه می‌گوید تجارت قاعده‌های معنوی خود را دارد. صاحبکاران ترکیه به حکومت روسیه باور کردند و در این کشور سرمایه گذاری نمودند. وزیر میگوید در چنین وضع رفتار روسیه با مقررات تجارت بین المللی مطابقت نمی کند. بعد حمله تظاهرگران به سفارت عربستان سعودی در تهران، این کشور اعلام کرد که روابط دیپلماتیک با ایران را قطع می کند. عادل الجوبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی 3 ژانویه بعد اعلان این قرار از دیپلمات‌های ایرانی خواست که در مدت 48 ساعت قلمرو عربستان را ترک کنند. بعد اجرای حکم قتل یک روحانی شناخته شیعه مذهب در عربستان سعودی، گروه از تظاهرگران به سفارت این کشور در تهران حمله کردند و آن را آتش زدند. قتل شیخ نیمر النیمر خشم جمهوری اسلامی را برانگیخت و مناسبات پیچیده دو رقیب در خاورمیانه بدتر شد. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن خواستار ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شد تا قرارداد صلح جانب‌ها را بررسی و امضا کنند و این نکته را روز 4 ژانویه در توکیو در نشست خبری اظهار داشت. شینزو آبه همچنین عملکردهای روسیه در خاورمیانه را مهم ارزیابی نمود و گفت که روسیه در مبارزه با تروریسم نقش سازنده می‌بازد. آبه در سال 2012، یعنی از زمانی که رهبری حکومت ژاپن را بر عهده گرفت، تلاش دارد که مناسبت ها با روسیه بهبود یابد، ولی مناقشه در شرق اوکراین و مشکلات دیگر به آن امکان ندادند. وزارت کارهای داخلی افغانستان میگوید که یک بمب‌گذار مرگ طلب در نزدیکی فرودگاه کابل 4 ژانویه حمله انجام داده است. در این حمله خود مرگ طلب کشته شده است، ولی تلفات دیگر و خرابی های جدی به بار نیامده است. با گفته وزارت کارهای داخلی، مرگ طلب پیاده خود را به پاسگاه پلیس نزدیک کرده است و خود را در داخل ماشین ترکانده است. این بمب‌گذاری نزدیک به محل رخ داده است که هفته گذشته یک مرگ طلب یک نفر را کشته، 33 نفر دیگر را مجروح کرد. مسئولیت حمله را نیز کسی بر عهده نگرفته است. وزارت کارهای خارجه قرقیزستان خبری بعضی از رسانه ها را درباره گویا وارد بن‌بست شدن مذاکرات مرزی این کشور با تاجیکستان و ازبکستان را رد کرد. خبرگزاری های قرقیزستان 4 ژانویه با تکیه به ارلان عبدالدایف وزیر کارهای خارجه این کشور گفتند که با وجود مشکلات و اختلافات نظر جانب ها در موضوع تعیین خط مرز، مذاکرات در این زمینه در روزهای نزدیک از سر گرفته می شود. در سال 2015 در روسیه در نتیجه حمله های بیگانه ستیزان 9 نفر کشته، تقریبا 68 نفر جراحت برداشتند. در این باره مرکزی سوا بر رادیوی آزادی خبر داد. نتیجه های تحقیقات این مرکز در 17 منطقه روسیه نشان می دهد که مسکو با 3 کشته و 26 زخمی در زینه اول قرار دارد. در زینه دوم با 3 کشته و 14 زخمی شهر سن پترزبورگ جای گرفته است. در منطقه شمالی و دورافتاده هندوستان به شدت 6.7 درجه جدول ریختر زلزله شدید رخ داد. در آن 4 نفر به هلاکت رسیدند و تقریبا 100 نفر دیگر مجروح شده اند. و دادستانی شهر قرقول قرقیزستان پرونده کارمند کان طلای قمتار مایکل مکفیت را به کمیته دولتی امنیت ملی سپرده است. در این باره امیل سالیف سردار ریاست کارهای داخلی ولایت استقلال خبر داد. مایکل مکفیت شب 3 ژانویه در فرودگاه منس بازداشت و به قراقل آورده شد. این شهروند در فیسبوک نویسته است چوچوق یک نوعی حسیبی مانند به خنزیر را که مردم قرقیز از گوشت اسب تهیه میکنند به حالت اسب مانند کرده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنوید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیو آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
موجهای رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه ozodi.tj یا ozodi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. صبح 4 ژانویه طلا کبیر و پدر محی‌الدین کبیری رهبری حزب ممنوع نهضت اسلامی و نبره او را اجازت ندادند که به شهر استانبول پرواز کنند. بعد حمله تظاهرگران به سفارت عربستان سعودی در تهران، عربستان سعودی روابط دیپلماتیک با ایران را قطع کرد. و مرکز تحلیلی و اطلاعاتی ساوا در مسکو نتیجه های سال را درباره حمله بیگانه ستیزان به شهروندان خارجی نشر نمود. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. صبح 4 ژانویه طلا کبیر و پدر محی‌الدین کبیری رهبری حزب ممنوع نهضت اسلامی و نبره او را اجازت ندادند که به شهر استانبول پرواز کنند. پیوندان کبیری میگویند که طلا کبیر را برای معالجه به شهر استانبول میخواستند ببرند. این مویسفید 95 ساله میخواست با نبرهش با پرواز دوشنبه استانبول با آنجا برود، ولی در تالار فرودگاه کارمندان امنیتی از سفری وی پیشگیری کردند و وی را به جای بردند که تا حال خبر داده نمیشود. در این باره گزارشی داریم از همکارمون ساجده میرزا.
بنابر اطلاع پیوندان محی‌الدین کبیری، رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، صبح 4 ژانویه پدر او طلا کبیرف را که همراه نبره‌اش محمود می‌خواست به استانبول پرواز کند از سفر پس گردانیدند. روح الله طلازاده پسر محی‌الدین کبیری به رادیوی آزادی گفت که بابایش بیمار بوده و برای معالجه عازم شهر استانبول ترکیه بود. او گفت که این دو نفر می‌خواستند با هواپیمای شرکت ترکیش ایرلاینز از دوشنبه به استانبول پرواز کنند، ولی مقامات مانع سفر آنها شدند. مصاحب رادیوی آزادی گفت تا حال از سرنوشت آنها درکی نیست. ما با فیض‌آباد در تماس شدیم، گفتند که همین قدر می‌دونیم که آنها بلیط هواپیما داشتند و تا حال به خانه برنگشتند، گفت روح الله طلازاده. نزدیکان کبیری در ترکیه میگویند که طلا کبیرف و نبره‌اش به استانبول نرسیدند و در پاسخ به پرسش‌های آنها در شرکت ترکیش ایرلاینز گفتند که هر دو را در فرودگاه دوشنبه از پرواز پس گردانیدند. مسئولان دفتر مطبوعات فرودگاه بین‌المللی دوشنبه در مورد این حادثه ابراز بی‌خبری کردند. روز 15 دکبر سال جاری نزدیکان محی‌الدین کبیری، رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان، در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که مقامات انتظامی ناحیه فیض‌آباد صبح 15 دکبر پدر 95 ساله او طلا کبیرف و یک عده خویش و تبار او را بازپرسی کردند. طبری نزدیکان کبیری در شبکه‌های اجتماعی نوشتند مقامات انتظامی آنها را از دهه قسم‌دره به مرکز ناحیه بردند و جریان صحبت مقامات انتظامی با پیوندان کبیری را ثبت ویدیویی کردند. اما مقامات محلی گفتند که کارمندان حفظ حقوق ناحیه فیض‌آباد از پدر 95 ساله محی‌الدین کبیری و دیگر نزدیکان این رهبری حزب در تاجیکستان ممنوع خواستند که فرزندشان را نصیحت کنند. به دنبال در سامانه یوتیوب در اینترنت دو نوار ویدیویی نشر شد که در آن طلا و سفر کبیرف پدر و برادر محی‌الدین کبیری او را نصیحت می‌کردند که فعالیت‌های سیاسی‌اش را در خارج قطع کند و به وطن برگردد. محی‌الدین کبیری رئیس 51 ساله حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان ماه مارس سال جاری در پی از دو کرسی در پارلمان محروم گردیدنی حزبش تاجیکستان را ترک کرد. بنا به برخی خبرها او در ترکیه به سر می‌برد. هفته گذشته حضور و سخنرانی کبیری در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران سبب واکنش تند دوشنبه شد. وزارت خارجه تاجیکستان سفیر ایران در دوشنبه حجت الله فغانی را دعوت کرده با او در رابطه با سفر کبیری ناتسپورت. مقامات تاجیکستان کبیری و حزب او را به دست داشتن در آشوب مسلحانه ماه سپتامبر ژنرال عبدالحلیم نظرزاده عیبدار میکنند. روز 29 سپتامبر دو هفته بعد از رفع آن آشوب دادگاه تاجیکستان حزب نهضت اسلامی را شامل رویخط سازمانهای افراطی و تروریستی کرده فعالیتش را در کشور منع نمود. کبیری و طرفدارانش اما میگویند که آنها در آشوب ژنرال نظرزاده دست ندارند، بلکه این آشوب بهانه خوبی به دست مقامات برای بستن حزب نهضت اسلامی داده است.
بازداشت تیلا کبیروف پدر 95 ساله محیدین کبیری رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان در فرودگاه دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
بعد حمله اعتراضگران به سفارت عربستان سعودی در تهران، این کشور اعلان کرد که روابط دیپلماتیک با ایران را قطع میکند. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی 3 ژانویه بعد اعلان این خبر از دیپلمات‌های ایرانی خواست در مدت 48 ساعت قلمرو عربستان را ترک کنند. مناسبت‌های دیپلماتیک ایران با عربستان سعودی در حال قطع شد که درست در روزهای ماجراهای لفظی این دو کشور، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از عربستان سعودی بازدیدی 3 روزه انجام می‌داد. درباره مناسبت‌های ایران و سعودی همکارم طاهر سفر صحبت داشت با بابک غفوری آذر خبرنگار رادیوی فردا و نخست درباره واکنش رهبران جمهوری اسلامی درباره قطع روابط پرسید.
مقامات جمهوری اسلامی ایران تا کنون از این قطع رابطه انتقاد کردند. رئیس قوه قضایی ایران که بالاترین مقام قضایی محسوب میشه انتقاد کرده، شدیداً به عربستان حمله کرده و گفته که از این قطع رابطه عربستان ضرر خواهد کرد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران هم مقام بلندپایه دیگری بود که نسبت به این موضوع موضع‌گیری کرد و گفت که عربستان سیاست تنش آفرینی خودشو در منطقه با این تصمیم ادامه میده و بار دیگر موضع رئیس قوه قضاییه ایران رو تکرار کرد که گفت از این قطع رابطه ایران ضرر نخواهد کرد، بلکه عربستان ضرر میکنه و ایران به دنبال افزایش تنش و درگیری در منطقه نیست.
رابطه ایران و عربستان تقریبا 40 سال است که پیچیده است. مسئله فقط مسئله شیعه و سنی است یا فراتر از این؟
فراتر از این موضوع میتونه باشه، هرچند موضوع شیعه و سنی هم یکی از عوامل اصلی دخیل در این ماجرا هستش. ایران و عربستان دو قدرت بزرگ منطقه در خاورمیانه هستند که هر کدوم اهداف و سیاست‌های خودشون رو دنبال میکنن و عمق استراتژیک هر کدومشون کشورهای مختلف است. با این همه در بعضی مناسبات با همدیگر همپوشانی دارن و هر کدوم میخوان که منطقه خاورمیانه رو به یک سمتی پیش ببرند. اوج این منازعه رو در بحران اخیر در سوریه میبینیم که هر کدوم از این دو کشور نسبت به یک طرف درگیری در سوریه موضع‌گیری داره و تبدیل به دو قطب متفاوت شده. فراموش نکنیم که اختلاف و درگیری میان ایران و عربستان از زمان تغییر زمامداران عربستان و تغییر پادشاه این کشور و حاکمان عربستان سعودی شدت گرفته. ملک عبدالله پادشاه پیشین عربستان رابطه به نسبت بهتری با ایران داشت تا پادشاه جدید ملک سلمان و تیم همکارش.
طور گفتی ایران و عربستان سعودی دو قدرت اصلی در خاورمیانه هستند و اوج گرفتن تنش بین این دو کشور چی پیامدهای برای تمام منطقه داشته میتواند؟
از روز گذشته که عربستان اعلام کرده رابطه خودش رو میخواد با ایران قطع بکنه، بسیاری از کشورهای مختلف به این موضوع واکنش نشون دادن و خواستار خیشتنداری دو طرف شدن. همین موضوع نشون میده که چه مقدار تأثیرگذار هستش رابطه میان ایران و عربستان. شدت گرفتن خصومت ها بین این دو کشور و دشمنی ها میتونه آتش اختلافات در خاورمیانه رو که همین الان شعله ور هست شعله ورتر بکنه و بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران دنیای بین الملل ابراز نگرانی کردن که این اتفاقات میتونه بحران پیش آمده در سوریه رو پیچیده تر کنه و دستیابی به یک راه حل سیاسی رو دورتر بکنه. فراموش نکنیم در منازعات دیگری به خصوص در منطقه خلیج فارس ایران و عربستان اختلافات زیادی با خود با هم دیگر دارن و هر کدوم از کشورهای این منطقه هم طرفدار یکی از این دو کشور هستن. در نتیجه ممکنه هر اختلاف دیگری که در آینده پیش بیاد باعث موضع‌گیری طرفین زیادی در خاورمیانه بشه و همین بر اختلافات و پیچیدگی‌های پیش اومده در خاورمیانه بیفزاید.
مصاحبه همکارم طاهری سفر بود با بابک غفوری آذر، خبرنگار رادیوی فردا.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
ادامه مجله خبری. در سال 2015 در روسیه در نتیجه حمله های بیگانه ستیزان 9 نفر کشته، تقریبا 68 نفر جراحت برداشتند. در این باره ساوا، مرکزی تحلیلی و اطلاعاتی در مسکو، با مطبوعات خبر داد. نتیجه های تحقیقات این مرکز در 17 منطقه روسیه نشان می دهد که مسکو با 3 کشته و 26 زخمی در زینه اول قرار دارد و در زینه دوم با 3 کشته و 14 زخمی شهر سن پترزبورگ جای گرفته است. در مصاحبه با ناتالیا یودینا، کارشناس این مرکز، از وی پرسیدم چرا در شهرهای مسکو و سن پترزبورگ بیگانه ستیزان به شهروندان کشورهای خارجی بیشتر حمله می برند.
در فهرست ما معمولا شهرهای سن پترزبورگ و مسکو در زینه اول قرار دارند، زیرا به این شهرهای بزرگ شهروندان کشورهای خارجی بیشتر می آیند. در میان آنها گروه های جنایی نیز هستند، ولی مهاجران عادی نیز قربانی این حمله ها می شوند. گذشته از این، در این شهرها جمع آوری مواد درباره حمله های بیگانه ستیزان و ملت گرایان ساده تر است. چون این معلومات را روزنامه نگاران نیز در مطبوعات منعقص می کنند و کمیته همکاری با شهروندان نیز با افراد آسیب دیده و نزدیکان قربانیان چنین حمله ها ملاقات ها انجام می دهند.
در سال 2015 شهروندان کدام کشورها بیشتر قربانی حمله های بیگانه ستیزان شده اند؟
наші статистики лідирують у уроженців Центральної Азії і Кавказу.
در فهرستی ما بیشتر از همه شهروندان کشورهای آسیای میانه و قفقاز هستند. یک سال پیش نیز بیشتر از هر کسی دیگر شهروندان همین کشورها قربان شده بودند. شماره چنین حمله ها به سیاه‌پوستان افزایش یافته است. ما نام کشوری قربانیان را معمولا ثبت نمی کنیم، ولی در میانی آنها شهروندان تاجیکستان و ازبکستان بیشترند. قرغیز ها هم هستند. سال جاری در میانی قربانیان یک شهروند سودان نیز هست. در میان قربانیان شهروندان کشورهای آفریقایی، اتیوپی و نیجریا نیز امسال دیده می شوند.
در مقایسه با یک سال پیش شماره قربانیان افزایش یافته است یا کمتر شده است؟
اگر به معلومات ما باور کنید، وضع نسبت به سال 2014 گویا بهتر شده است. سال 2014 36 نفر در حمله های بیگانه ستیزان و ملت گرایان کشته شدند، ولی در سال 2013 23 کشتار و تخمیناً 200 حمله ثبت شده است. در مطبوعات هم در این باره کمتر می نویسند. سیاست حکومت هم طور است که خاموشی در این موضوع را برای خود برتر می دانند.
سبب کم شدن کشتارها با دست بیگانه ستیزان چی است؟ آیا مناسبت با مهاجران کشورهای خارجی در روسیه بهتر شده است یا سبب دیگری هست؟
نه، متاسفانه چنین نیست. در دوام تمامی سال گذشته توجه بیش از همه بیشتر به بندرهای اوکراین جلب شده بود. برای همین ما گفته نمیتوانیم که ملتگراها رفتار خود را بهتر کردند. گذشته از این فشار پلیس به گروه های بیگانه ستیز و ملتگرا افزایش یافت. از سوی دیگر درباره حمله بیگانه ستیزان کمتر صحبت می شود و کمتر می نویسند. یعنی وقتهای اخیر این موضوع کمتر دامن زده می شود. گذشته از این استثنا نیست که کمی تغییرات هم مشاهده می شود. برای آنکه گروه های اصلی میلادگروه های تندرف از سیاست های رئیس جمهوری کنونی جانبداری نکردند. از وضعیت در شرق اوکراین و در دونباس جانبداری نمی کنند. در نتیجه چنین گروه ها را چون مخالفان حکومت می شناسند و به آنها فشار می آورند. بعضی از آنها بازداشت شدند و بر ضد آنها پرونده های جنایی باز شده است. بعضی های دیگر به خارج رفتند و یا به اوکراین رفتند و در درگیری ها شرکت می جویند.
شما فکر نمی کنید که در بعضی دایره های انتظامی شخصانی هستند که پنهانی از این گروه ها حمایت می کنند و از حمله به شهروندان خارجی چشم می پوشند؟
Поддерживать-то они, может, и поддерживают, но сейчас позиция государства такая, и приказ сверху.
Он химоят мекунан, вале холо мавзегири хукумат тагир ёфт аст, ва фармон аз боло чунин аст ки ба эхсосоти бегона парасти додан нашаванд. Барои ҳамин аз ин ҳамлаҳо то ҷое чашм пушӣ карда наметавонанд, зеро он метавонад ба ҳамлаҳои бузургтаре табдил ёбад ва дигар чашм пушӣ карда наметавонанд.
А закрывать глаза уже не получается.
رقم هایی که شما می دهید پورا هست؟
البته نه، رقم های ما نپورا است. استثنا نیست که این رقم ها زیاد است.
مصاحبه ما را با ناتالیا یودینا، کارشناس مرکز تحلیلی و اطلاعاتی سووا در مسکو می شنیدید.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری سکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
جنرال عبدالله حبیبوف که قبلا برای غصب زمین برای ساختمان مسجد در نزدیکی افتوکزل متهم شد، در اساس قانون عفو از جوابگری جنایی آزاد گردیده است. هفته گذشته برای ساختمان یک مسجد بر اساس شکایت همسایه ها بر ضد جنرال عبدالله حبیبوف پرونده باز شده بود. در این باره همکار ما میرزا نبی خالق‌زاد از دوشنبه گزارش می‌دهد.
دادگاه شهر دوشنبه بررسی پرونده جنرال عبدالله حبیبوف را که قبلا از سوی کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان برای غصب زمین برای ساختمان یک مسجد پنج وقته در نزدیکی افتوکزل پایتخت متهم میشد قطع کرده است. عبدالله حبیبوف سابق معاون وزیر دفاع تاجیکستان روز 4 دکبر بر رادیو آزادی گفت در قرار دادگاه که 3 دکبر سال گذشته صادر شده و نسخه آن 4 ژانویه به دست وی رسیده است، این تصمیم بر اساس قانون عفو ماه اکتبر سال 2014 گرفته شده است. عبدالغنی‌زاده دادرس پرونده در این قرار گفته است که جنایت میانه غصب زمین از سوی حبیبوف سال 2013 صورت گرفته بود و برای همین نسبت به او قانون عفو سال 2014 تطبیق گردید. پیشبرد پرونده جنایتی نسبت به حبیبوف عبدالله حبیبوویچ در اساس قانون 3 ماده 6 قانون جمهوری تاجیکستان در باره عفو قطع کرده شده حبیبوف از جوابگری جنایتی آزاد کرده شود. این پرونده از جانب کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان علیه سابق معاون وزیر دفاع کشور برای خودسرانه اشغال نمودن قطعه زمین و ساختمان خودسرانه در آن باز و برای بررسی به دادگاه پیشنهاد شد. دادگاه شهر دوشنبه میگوید از روی ساختمان این مسجد که حالا بازداشته شده است، یک گروه از ساکنان شهرک 83 ناحیه سینا و آموزگاران مکتب رقم 92 پایتخت نیز شکایت بردن. عبدالله حبیبوف میگوید که این پرونده اساساً برای یک ساطخ زمین بحثی مسجد پنج وقت افتتاح شده است.
یعنی در 53 به ملاو چور میگیرد. از بس که وی 26 گرادوس گرداندن تو برچ امارت بنا از اون خط برامده.
به قول عبدالله حبیبوف وی در اول برای ساختمان این مسجد حدود 30 تا 50 متر قطعه زمین از حکومت شهر اجازت رسمی گرفته و ساختمان را آغاز کرده است، ولی وقتی رئیس شورای علمای مرکز اسلامی را برای دقیق کردن مکان محراب دعوت نمودند، با مصلحت وی تنها 2 برج مسجد اندک تغییر خورده است و در نتیجه برای یک ساطخ قطعه آن علیه او پرونده باز کرده اند. در قرار دادگاه گفته می شود که 3 کنج بنای مسجد به مساحت عمومی 135 متر مربع از سرحد سرتیفیکت حقوقی استفاده زمین برآمده است. پرونده علیه جنرال عبدالله حبیبوف با اتهام خودسرانه اشغال نمودن زمین و ساختمان خودسرانه در آن در حال است که قبلا مقامات در دوشنبه و دیگر مناطق کشور در برخی از مساجد جامع و پنج وقته را که بدون ثبت نام رسمی فعالیت می‌کردند بسته بودند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی دوشنبه.
و گزارش دیگر، سال 2015 برای اکمل دین کریموف پهلوان معروف تاجیک سالی پربار گردید. وی در پنج مسابقه جهانی و قطعی شرکت کرد، چهار مدال طلا و یک مدال نقره به دست آورد. در مصاحبه با اکمل دین همکار ما نرزالله لطیف در شهر دوشنبه از وی پرسید که سال 2015 را چگونه ارزیابی میکند؟
سال 2015 برای من خیلی سال پربرار بود، چون که من در پنج مسابقه جهانی، آسیایی و جام جهان اشتراک کردم. در این در چمپیونات جام جهان در شهر مسکو برگزار گردید که برای دریافت جایزه جنرال اسلامبگ استخانوف سازور جای اول گشتم و در یک جام یک مسابقه بین‌المللی برای دریافت جایزه تیمبک کمکبای جای اول گشتم و باز در چمپیونات آسیا سازور جای اول گشتم و در چمپیونات جهان در دولت مراکش شهر کاسابلانکا که چمپیونات جهان برگزار گردید، من در این مسابقه در وخوری فینالی راه یافتم با پهلوان گرجی و از سبب لات خوردن دست سازور جای دوم گشتم.
از اون مسابقاتی که شما نامبر کردید در سال جاری، کدام قوه آزمایی برایتان از همه خاطرمان بود؟
در این سال 2015 از همه مسابقه‌ای که در قوه آزمایی که در خاطر من این خاطرمان بود و در مرحله جام جهان برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف که در وخوری فینالی با پهلوان سه دفعه چمپیون جهان الماس سلیمانوف قوه آزمایی کردم در وخوری فینالی، خوشبختانه با حساب 10-0 غلبه به دست آوردم و سازوار جای اول گشتم.
اکمل الدین، شما با روی خط 21 ورزشگری که با جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مکافاتنده می شوند داخل شده اید، بگید که برای کدام دست آوردی امسال و اگر مخفی نباشد مبلغ این جوایز، این جایزه چقدر است برای شما؟
من امسال در چمپیونات جهان در دولت مراکش تصور جای دوم شدم و این برای من از همه دستاورد بلندترین میباشد و در از فرمان جناب عالی است که در از این مسابقه من تصور جای دوم شدم با مبلغ 40,000 سومانی به من تحفه میکنند.
معلوم است که شما در طول حیات ورزشی خود با دستاوردهای بزرگ نائل شده اید و چنانی که ما در اینجا میبینیم مدال های این ساله شما، یعنی چهار مدال طلا و یک مدال نقره، و این البته دستاورد خیلی هم بزرگ است در ورزش تاجیک. و عموما شما چه آرزو دارید؟
در تمام این مسابقه های بین المللی و جهانی اشتراک کردم و دو دفعه در چمپیونات جهان میان نورسان و جوانان سازوار جای اول گشتم، دو دفعه در ریتینگ جهانی سازوار جای اول گشتم و چند دفعه در چمپیونات آسیا جای اول شدم و در چمپیونات جهان بین بزرگسالان دو دفعه سازوار جای دوم شدم و دو دفعه سازوار جای سوم. و آرزو دارم که پس از شودروان جهان پهلوان سیدین رحیموف در چمپیونات جهان اشتراک کنم بین بزرگسالان، یک دفعه قهرمان جهان میانی کلان سالان شوم.
اکمل الدین، تمنیات شما در سال 2016 با بینندگان ما.
اولا بینندگان را با فرارسی سال 2016 تبریک میگویم و به همه این آنها خوشبختی، سلامتی، سربلندی آرزومندم. به ورزشگرانی که در سال 2016 بازی های المپی است و خواهانی آن را دارم که در این بازی های المپی پرچم تاجیکستان عزیز خود را بلند بردارم.
مصاحبه همکار ما نرزالله لطیف را با اکمل‌الدین کریموف میشنیدید. شنونده عزیز، با این مصاحبه مجله خبری ما به پایان میرسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.